مخالفت خواهند کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید رفع تحریم از یک شرکت کشتیرانی چینی در ارتباط با ایران به معنای عقب نشینی واشنگتن از سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی نیست. در حالی که آمریکا حدود 4 ماه قبل شرکت کاسکوی چین را به دلیل حمل و نقل نفت ایران تحریم کرده بود، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه رسما خروج بخشی از شرکت کشتیرانی چینی کاسکو را از لیست سیاه اعلام کرد. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران به قوت خود ادامه خواهد داشت. چین تنها مشتری عمده نفت ایران در جهان است که با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به خرید محدود نفت از ایران ادامه می‌دهد. دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران موضوع ورود پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس را تایید کرد. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علی هاشمی گزارش داد که بخشی از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر برای انتخاب برخی نمایندگان هزینه شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 5 سال قبل گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر به عنوان کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس از اظهارات خود در این زمینه عقب نشینی کرد. انتخابات مجلس قرار است اوائل اسفند ماه آینده برگزار شود. با ما در رادیو فردا بمانید. یک ساعت دیگر با اخبار جدید از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود.
رئیس جمهوری عراق محمد توفیق علوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید.
نیروهای هوادار ایران به نظر میاد که مجبور شدن کوتاه بیان و نامزدی رای بدن که لزوما نامزد مطلوبشون نیست.
احضار پروانه سلحشوری به دادگاه فرهنگ و رسانه و صدور احکام قضایی شلاق و زندان برای 7 فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که برهم صالح رئیس جمهوری این کشور محمد توفیق علوی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کرده است. آقای علوی 65 ساله در دولت نوری المالکی وزیر ارتباطات بود. این سیاستمدار عراقی یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را تکمیل و دولت جدید عراق را تشکیل دهد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق پیشتر گفته بود اگر پارلمان این کشور تا روز اول فوریه نتواند بر اثر انتخاب یک نخست وزیر به توافق برسد، خود وی فردی را برای این سمت انتخاب خواهد کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و ارزیابی او را از انتخاب محمد توفیق علوی پرسیدم.
آقای علوی در مختصاتی بر گمارده شده نیروهای سیاسی به سرش به توافق رسیدن که بحران وارد یک مراحل جدیدی شده بود. در نظر بگیریم که از 4 ماه گذشته ادامه داشته این بحران دولت، استعفای آقای عبدالمهدی و حضور سنگین معترضان در خیابانها که اصولا به اون شاکله ها و تنظیمات قبلی دیگه نمیخواستن تن بدن، خواهان یک دولت کارآمد بودند. و خب شاید یک وقفه یعنی این جریان کشته شدن سردار سلیمانی در عراق ایجاد کرد که جو قسمان ضد آمریکایی شد. این تصور وجود اومد که شاید نیروهای هوادار ایران دوباره فضا رو در دست بگیرن، معترضان دیگه وضعیت و شرایطی نباشه، بتونن مطالبات خودشون رو پی بگیرن. حتی مقتدی صدر به نوعی از این تظاهرات بیرون کشید. با همه این احوال ما دیدیم که باز ادامه پیدا کرد و خب ادامه بن‌بست هم بر سود هیچ کس نبود. ظاهرا از این جهتش به خصوص نیروهای هوادار ایران به نظر میاد که مجبور شدن کوتاه بیان و نامزدی رای بدن که لزوما نامزد مطلوبشون نیست.
الان آقای حسینی فرد، چقدر این انتخاب نزدیک به خواست مردم معترض در خیابان‌های عراق هست؟
اینه که به هر خصومت با محوریت آقای برهمساله و تهدیدی که اون کرده بود که اگر تا اول فوریه که امروز باشه این نیروهای سیاسی سر یک نامزد به توافق نرسن خودش مطابق با اون اختیاراتش در قانون اساسی وارد عمل خواهد شد، به نظر میاد همچنان در توافق بین نیروهای سیاسی نخست وزیر برگزیده شده بدون اینکه لزوما معلوم باشه که واقعا نیروهای معترض درون خیابان چه میگند. آیا اونطوری که آقای علاوی داره امید میده بهشون و میگه که اگر وزیر رو خواستن به من تحمیل بکنن من نخواهم پذیرفت، قسما خب در رابطه با اون نیروهای هوادار ایران و برخی نیروهای سیاسی دیگه که راجع به دو تابعیتی بودنش حرف دارن و به اونها هم گفته که من یکی از تابعیتامو پس میدم، ولی میشه گفت همچنان اینی که واقعا در عرصه خیابانی چه نظری حاکم بشه چقدر مثبت نگاه بشه به انتخاب آقای علاوی باید منتظر موند، ولی چیزی که مسلمه اینه که لزوما آقای علاوی نامزد مورد حمایت نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران نیست. شاید با توجه به اینکه خب میدونیم عضو حزب دعوه بوده، از اون حزب اومده بیرون و بیشتر در این سالهای گذشته در فهرست آقای عیاد علاوی اون مثلا سیاستمدار شیعه سکولار تقریبا فاصله دار با ایران حرکت کرده و در دولت آقای نوری‌المالکی تا 2010 تا 2012 هم که وزیر ارتباطات بود باز سر همین اختلافاتش و نزدیکی که با آقای عیاد علاوی داشت مجبور شد، یا مجبور که نه واقعا استعفا کرد و با اعتراض اومد بیرون از اون کابینه. از این جهت شاید این مواضعی که داره دوریش از نیروهای نزدیک به ایران برخی از این گروه‌های معترض رو به هر صورت خوشایند باشه و راضیشون بکنه، ولی اینکه راجب کارآمدیش راجب اینی که انتخابش از طرف نیروهای سیاسی لزوما یک بند نکته منفی تصور نشه در نگاه معترضها، باید دید که اینها رو چقدر معترضان واقعا حساب میگیرن و مثلا بهش فرصت میدن.
آقای حسینی فرد، خب پس با توجه به ترکیب مجلس و با توجه به نگاه سیاسی توفیق علاوی که بیشتر لیبرالی هست، چقدر شانس موفقیت برای او در نظر میگیرید و چه مشکلاتی جلوی پای او خواهد بود؟
واقعیتش اینه که خب همطور که اشاره کردید هم اینی که همچنان این نیروهای سیاسی که در صحنه سیاسی عراق فعالن میخوان سهم ببرند و نمیخوان از این تاثیرگذاریشون در عرصه سیاسی پاپاستیکشن، طبیعیه که وایسن و به اصطلاح بخوان نخست وزیر زیر تاثیر خودشون بگیرن، در کابینه حضور داشته باشن، در پارلمان براش موانع ایجاد بکنن، ولی به هر صورت ایشون وقت داره ظرف یک ماه دولتش رو تشکیل بده و بعدم بره به طرف انتخابات زودرس. حالا چه همین سهم‌خواهی نیروهای سیاسی، اینی که این نیروهای سیاسی به نوعی با کشورهای منطقه و بین المللی هم به نوعی رابطه دارن و مطابق با نظرات اونها هم تا روی خط خودشون رو تنظیم میکنن و عراق همچنان به هر صورت صحنه از جنگ نیابتیه، طبیعیه که کاری نخست وزیر رو آسون نمیکنه. از این جهتش یعنی هم عقب موندگی و وضعیت اول اقتصادی و زیر ساختا و مطالبات معترضا، هم جنگ نیابتی در درون عراق میان کشورهای منطقه و آمریکا و از جمله جمهوری اسلامی و هم سهم‌خواهی نیروهای سیاسی که نمیخوان قدرت رو به اصطلاح واگذار بکنند، اینها همه مسائل مشکلاتیه که به علاوه به اصطلاح مسائل قومی و ملیتی که این سه بخش شیعه و کرد و سنی رو به نوعی به بیش از پیش شکاف درشون ایجاد شده، اینها هم همه کمکی به وضعیت و یا وضعیت مساعدی رو ایجاد نمیکنن که آقای علاوی بتونه حتما با یک چشم اندازی از موفقیت کارش رو شروع کنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بون آلمان بود و ارزیابی داشت به انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق. اما در ایران پروانه سلحشوری نماینده مجلس که روز شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود میگوید دلیل احضارش اظهار نظر در مقام نمایندگی مجلس بوده و با قرار التزام آزاد شده است. خانم سلحشوری در کانال تلگرامیش نوشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و برخی مراجع دیگر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. همزمان عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به انتقادها به عملکرد این نهاد در رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس گفته که وظیفه شورای نگهبان نظارت بر اجرای سالم انتخابات است، نه برگزاری پرشور انتخابات. در همین زمینه ساعتی پیش با همکارم احسان مهرابی که این خبر رو دنبال کرده گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر دلیل بازداشت خانم سلحشوری پرسیدم.
به نظر میرسه که دلیل احضار خانم سلحشوری نطق‌ها و سخنانی هست که در دوره نمایندگیش داشته و به خصوص بعد از اعتراضات آبان ماه که هم به عمل کرده صدا و سیما و دیگر نهادها در اعتراضات اشاره کرده بود و همینطور نطقی که بعد از این اعتراضات داشت و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را هم در همون جلسه علنی سبب شد. البته خانم سلحشوری تأکید کرده که مطالبی که بیان کرده در راستای اجرای وظایف نمایندگی بوده. بر اساس روال هم قاعدتا این احضاریه ها باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که متشکل از در واقع نمایندگان خود مجلس هست به خانم سلحشوری ابلاغ شده باشه. انتقادی که خانم سلحشوری از این هیئت کرده به نشون میده که گویا اون هیئت هم عملا دفاعی از این نماینده مجلس نکرده و به نوعی احضاریه ها را در واقع در اختیار ایشون قرار داده که خب تا حدودی متفاوت مغایر هست با فلسفه تشکیل این هیئت.
احسان، چقدر احضار خانم سلحشوری مبنای حقوقی داره از نظر قضایی منظورم هست؟
بر اساس قوانینی که در این باره تصویب شده و همینطور آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان، اقداماتی که یک نماینده برای ایفای وظایف نمایندگیش انجام میده از جمله نطق، مصاحبه یا موضوعات مشابه قابل پیگرد نیست و صحبت‌های خانم سلحشوری هم همه در واقع در همین راستا بوده و اظهار نظرهای سیاسی بوده و نمیشه اون رو مثلا به شکایت یک فرد مشخص یا موضوعاتی مانند فساد اقتصادی نسبت داد که به نظر میرسه که عملا کل این شکایت ها فاقد مبنای قانونی است. اما قاعدتا فشار نهادهای مانند اطلاعات سپاه به گونه ای بوده که مجلس هم در برابر این رفتار مقاومت چندانی نکرده و خانم سلحشوری میشه گفت که در این موضوع تنها مونده، چون به هر حال برخلاف موضوع بازداشت محمود صادقی دیگر نماینده مجلس، حتی نمایندگان فراکسیون امید هم فعلا هیچ حمایت جدی از خانم سلحشوری نکردن و به هر حال این فضای فعلی سیاست ایران هم که معمولا بعد از اعتراضات آبان ما باعث شده که این اتفاقات سیاسی در درون مجلس دیگه چندان در فضای عمومی باز تا پیدا نمی‌کنه، هم باعث شده که به هر حال احضار خانم سلحشوری برخلاف موضوع بازداشت محمود صادقی چندان خبرساز نشه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های امروز سخنگوی شورای نگهبان ابوعلی کدخدایی. از تایید صلاحیت چند صد نفر صحبت کرده، اما گفته شده که برخی چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشدند، از جمله محمود صادقی در صفحه توییترش نوشته که تایید صلاحیت نشده. صحبت‌هایی که سخنگوی شورای نگهبان کرده و گفته که هدف ما اجرای قانون نه برگزاری پرشور انتخابات، منظورش چی است؟
آقای کدخدایی در واقع یک موضوع وظایف قانونی شورای نگهبان را اشاره کرده که خب در واقع چیز جدیدی نیست، به این معنا که گفته که شورا وظیفه داره که نمایندگان را تایید صلاحیت بکنه، اما به این که در نهایت مردم در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن به لحاظ قانونی وظیفه‌ای براش پیش بینی نشده. اما به هر حال معمولا تایید صلاحیت نامزدها و فضای انتخابات تأثیر داره در اینکه به هر حال به خصوص در برخی از حوزه‌های انتخابی شهرستان‌ها تأثیر داره در موضوع مشارکت مردم. اما به هر حال بعد از اعتراض ذات آبان ماه وضعیت انتخابات مجلس و مشارکت از دیدگاه اصولگرایان به گونه‌ای شده که اونها احساس میکنن که دیگه معادلات کلانتری در مشارکت مردم تأثیر داره و دیگه حتی اگر چهره‌های اصلاح طلب هم تایید صلاحیت بشن ممکنه که میزان مشارکت خیلی فرقی نکنه و اونها به هر حال در این دوره تصمیمشون رو بر اساس معادلات دیگری گرفتن.
صحبت‌های همکارم احسان مهرابی رو میشنیدید، اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
به نظر من اگر مردم شریف ایران در این رأی‌گیری شرکت نکنن، خودش یک مبارزه مدنی است و یک رفراندوم است. یعنی نه به جمهوری اسلامی، نه. زنده باد ایران، خدا نگهدار.
رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس و دریافت 4 میلیارد تومان رشوه برای تایید مجدد صلاحیت طبق گفته صادقی. باید گفت لیست مفسدین تکمیل شده. التماس روحانی جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است.
ملت شریف ایران همه مداراهاشو با اینها که میگد به منصه ظهور نشونده و موفق نشده، پیشرفتی در کار حاصل نشده. من خواهش میکنم تنها سلاحی که ما میدونیم با اون مبارزه منفی حداقل ارائه بدیم اینه که دیگه به هیچ عنوان پای صندوق‌های رأی این آقایون نریم و بیش از این شناسنامه هامونو لکه‌دار نکنیم.
روی سخنم به مسئولین بی‌لیاقت و بی‌معرفت جمهوری اسلامی. فیلمی شما تماشا بکنید از خانم پوری‌بنایی، هنرپیشه قدیمی ایران، و آقای جعفر پناهی، فیلمساز مملکتمون، که برای سیزدهگان استان سیستان و بلوچستان رفتن، محبت کردن، کمک‌های انسان دوستانه دادن. یاد بگیرید آقای مسئولین بی‌لیاقت و نالایق و بی‌عرضه، خجالت بکشید، ننگ و شرم بر شماها باد. 40 سال مملکت را چابیدید، بازم خجالت نمی‌کشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما صدور احکام قضایی مانند زندان شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام در زندان تجدید نظر، تصحیح میکنم در دادگاه تجدید نظر، اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این باره نوشته که عدالت به مسلخ می‌رود و کانون معلمان همدان هم اعلام کرده که این احکام برای خانواده بزرگ فرهنگیان قابل پذیرش نیست. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
صدور احکام قضایی برای 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی انتقاد شماری از تشکل‌های صنفی معلمان را از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه داشته است. پیشتر اعلام شده بود که محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، به 15 سال زندان، 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان محکوم شدند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمد رضا رمضان‌زاده احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است. در همین حال علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که اتهام‌های مطرح شده در پرونده 2000 صفحه‌ای برای این 7 فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی کاملاً ساختگی و واهی بودند. کانون معلمان همدان هم این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلاف قانون، منطق و اخلاق پاسخ اعتراض‌های کاملاً آرام و خواسته‌های معلمان با احضار، بازداشت، پرونده سازی، محاکمه، تبعید و زندان داده می شود. این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان به زندان محکوم شدند نوشت که برخورد حاکمیت به موج ناامیدی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد. انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که این 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بودند. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به گفته این تشکل به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به داراویختن همه شونات حقوقی است. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با یک منطق سازگار است. اینکه به گفته این تشکل هیچ کس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتون خوابی کلمه ای بگوید. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی در آموزش و پرورش شدند. آنها در این ارتباط بارها تجمع‌ها و یا اعتصاب‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو میشنیدید. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 43مین دور از فعالیت‌های خود رو به مدت 11 روز آغاز کرد. امسال برخلاف سال پیش 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران به این جشنواره حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از روتردام، جشنواره بین المللی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد، دومین فستیوال بزرگ اروپایی است که در اوائل هر سال میلادی فعالیت خود را آغاز می کند. این رویداد سینمایی دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به برگزیده ترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی و جایزه دوم با نام اینگمار برگمان هم به بهترین فیلم منتخب سینماگران جوان از دیگر کشورهای دنیا اهدا می شود. سال پیش از ایران تنها یک فیلم و آن هم ساخته جعفر پناهی به نام سرخ به جشنواره گوتنبرگ راه یافت. امسال اما 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون این فستیوال انتخاب شدند. مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی یکی از این آثار سینمایی است که سال پیش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام هلند را از آن خود کرد. داستان این فیلم مستند از 5 زن ایرانی میگوید که هر یک به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را پشت سر میگذارند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی. ولی من میرم دیگه درس تمام میخونم.
مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی کودتای 53 به کارگردانی تقی امیرانی، در میان تپه ها از رضا کیانفر و یک ماه برای پدرم ساخته مانیا اکبری از جمله فیلم های ایرانی است که برای نمایش در بخش 5 قاره جشنواره گوتنبرگ سوئد انتخاب شدند. یکی دیگر از این فیلم ها که در همین بخش 5 قاره اکران می شود فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی است. فیلم نامه پسر مادر را محمد رسولوف، کارگردانی که از ساخت فیلم در ایران محروم شده، نوشته و داستان آن از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده میان یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
به سایه یه مرد رو سرت به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق، والا به خدا هزار تا حرفتش در میاد. بهش محبت کن، اون بچه رم میاره.
43مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد به مدت 11 روز میزبان نمایش بیش از 450 فیلم از 80 کشور دنیا از جمله ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه، سرخابی های پایتخت با پیروزی مقابل تیم های نفتی به استقبال دربی رفتند. پرسپولیس در آبادان با 1 گل صنعت نفت را شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد و استقلال در آزادی تهران 2-1 نفت مسجد سلیمان را برد و در رتبه 4 جدول قرار گرفت. 91مین دربی سرخابی پایتخت روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. علی دایی ضمن تکذیب انتصابش به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هاکی، انتشار این خبر را با اغراض خاص عنوان کرد. روز شنبه بیشتر خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که وزیر ورزش و جوانان با انتصاب علی دایی در فدراسیون هاکی موافقت کرده است. علی دایی به همراه امیر قلعه‌نویی دو گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران هستند که در چند روز اخیر احتمال حضور قلعه‌نویی در تیم ملی پررنگ‌تر شده. اما تیم ملی فوتبال ایران که تا کمتر از دو ماه دیگر باید در بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی شرکت کند، هنوز سرمربی ندارد و اغلب پیشکسوتان فوتبال نگرانی خود را از این موضوع ابراز کردند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سه انتخابی جام جهانی در آسیا بعد از تیم‌های عراق و بحرین در رتبه سوم جدول قرار دارد و برای صعود به جام جهانی حتما باید در چهار بازی باقی مانده خود پیروز از میدان خارج شود. و شیوع گسترده ویروس کرونا در چین و لغو همه رویدادهای ورزشی بین المللی و حتی داخلی در این کشور طی چند روز اخیر باعث شده تا زمزمه لغو بازی‌های المپیک 2020 توکیو شنیده شود. این شایعه بعد از آن پررنگ شد که چند نفر در ژاپن به ویروس کرونا مبتلا شدند. مسئولان ژاپنی و کمیته بین‌المللی المپیک IOC گفتند که اقدامات لازم را برای برقراری سلامت و امنیت بازی‌های المپیک 2020 توکیو تضمین می‌کنند، اما باید منتظر ماند و دید که دامنه گسترش این ویروس مرگبار در جهان قابل کنترل خواهد بود یا باعث می‌شود که بازی‌های المپیک 2020 توکیو برگزار نشود. و طبق اعلام فدراسیون جیمناستیک ایران، کشور استرالیا برای جیمناستای ملی پوش این کشور ویزا صادر نکرده و حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی ملبورن احتمالاً لغو خواهد شد. پیش از این سفارت آلمان در تهران هم برای سفر تیم ملی جیمناستیک ایران به این کشور روادید سفر صادر نکرده بود و این دومین بار است که جیمناست‌های ایران حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2020 را از دست می‌دهند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر تحلیلی رو اونجا ملاحظه بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته افزایش فشارها بر بهائیان در ایران. هفته پیش هم تعدادی از پیروان آیین بهائی در ایران بازداشت یا به زندان محکوم شدند. ادامه موج بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان صنفی و مدنی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شعبه یک دادگاه انقلاب کرج برای چهار بهائی جمعاً حکم 4 سال زندان صادر کرد. ابوالفضل انصاری، روح الله زیبایی، روین کهنسال و محمد صادق رضایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. همزمان 4 بهایی ساکن بوشهر برای گذراندن احکام زندان خود روانه زندان این شهر شدند. مینو ریاضتی، احترام شیخی، فرید جابری و اسدالله جابری هر یک به تحمل 3 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. از سوی دیگر فرزانه منصوری و سامان شیروانی، زوج بهایی در قائمشهر هم 3 بهمن ماه به علتی نامعلوم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره فشارها بر بهائیان در ایران میگوید:
من معتقدم در کنار این بازداشت‌ها و احکام زندان، ما شاهد یک نوع برخورد سیستماتیک فزاینده‌ای هم هستیم در خصوص حتی حقوق شهروندی و حقوق اجتماعیشون. این بازداشت‌ها و شدت برخوردها از سوی نهادهای امنیتی هستش. به طور مثال در شهری مثل قائمشهر خانم فرزانه منصوری و همسرشون آقای سامان شیروانی که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده. معمولا بازداشتی که از طرف اطلاعات سپاه صورت میگیره نه به خاطر مسائل عقیدتی بلکه به خاطر پرونده سازی و پروژه‌های امنیتی هستش. در کنار اون ما شاهد یک سری احکام طولانی مدت بسیار عجیب و غریبی هستیم که این افراد هیچ نوع جرم و اقدام امنیتی نداشتن و صرفا به خاطر اون باورهای مذهبیشون احکام طولانی مدت گرفتن. و یا ما شاهد این هستیم که 4 تن از شهروندان بهایی در کرج، 3 تن از اونها حتی در وضعیت جسمی بسیار بدی هم قرار دارن، معلولیت‌های جسمی دارن، فشارهای قلب و عصبی بسیار زیادی بر وجودشون جاری هستش و به خاطر همین تحمل حبس کیفری رو ندارن. با این حال ما شاهد این هستیم که این افراد به زندان محکوم شدن و باید به زندان منتقل بشن. بهائیان در گوشه و کنار این سرزمین دچار مشکلات امنیتی هستند و مقابله با دگرندی ستیزی همواره در خصوص بهائیان جاری هستش. باور مذهبی بهائیان صرفا دلیل این هستش که باشون برخورد میشه و برخلاف ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هست.
همزمان جامعه جهانی بهایی با تایید این خبر که پیروان این آیین به دلیل اعتقادات مذهبی خود از دریافت کارت ملی محروم شدند، اعلام کرد که عمیقاً نگران افزایش آزار و اذیت بهاییان در ایران است. برخی از بهاییان طی روزهای گذشته خبر دادند که گزینه سایر ادیان در فرم‌های مربوط به دریافت کارت ملی حذف شده و به همین علت بهاییان نمی‌توانند کارت ملی دریافت کنند مگر اینکه خود را پیرو یکی از ادیان رسمی ایران معرفی کنند. قوانین ایران بهاییت را به عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن علاوه بر محرومیت از حقوقی همچون تحصیل در دانشگاه و برخورداری از شغل‌های دولتی همواره به اتهام‌های امنیتی در معرض بازداشت و تعقیب قضایی قرار دارند. سمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر می‌گوید.
این اتفاقی که افتاده در حقیقت یک قسمت دیگه از آزار و اذیتیه که در 40 سال گذشته به بهائیان در ایران وارد شده که این ثابت میکنه که صحبتهایی که در چندین دهه گذشته، چندین سال گذشته که مثلا هیچ بهائی در ایران در زندان نیست یا بهائیان مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، اینا واقعا هیچ کدومش حقیقت نداره، چون که با این کار نشون داده میشه که حتی بهائیان در ایران حق شهروندی هم ندارن، باید یا از دینشون دست بردارن یا از حق شهروندیشون، و این دو گزینه هست که در ایران به اونها داده میشه.
علاوه بر بهائیان، موج بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان صنفی در ایران هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. طی روزهای گذشته 7 معلم در استان خراسان شمالی جمعاً به 41 سال زندان محکوم شدند. محمد رضا رمضان‌زاده 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی، حسین رمضان‌پور 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق و حمید رضا رجایی 4 سال زندان و علاوه بر همه اینها محرومیت از فعالیت‌های حزبی برای هر 3 معلم. علی فروتن، مصطفی رباتی، سعید حق پرست و حسن جوهری هم هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، صدور این احکام را برای معلمان غیر قانونی می داند.
صدور این احکام به طور کامل خلاف قوانین و روی قضایی دیوان عالی کشور در ایران هست. بدان معناست که قانون این اجازه را نمی دهد به محاکم قضایی دادگاه انقلاب که چنین احکامی را صادر بکنن، برای اینکه اعتراض معلمین در چارچوب حقوق صنفی اینها صورت گرفته است و نبایستی از منظر امنیتی به موضوع نگریست. شوربختانه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب از مقوله امنیتی به اعتراض و مطالبات صنفی معلمان می نگرند و همین هم موجب صدور این احکام شده. این در حالی است که اصل 37 قانون اساسی بر مبنای اصل براءت هست و بایستی از این منظر به مقوله نگاه کرد، نه این که از منظر امنیتی به مسئله نگریست. هرگز جای یک معلم زندان و انجام شلاق نیست، بلکه این معلمین برای حقوق سنفی خودشون دست به این اعتراضات زدن که قانون این را میپذیرد اما صدور این احکام هرگز مبتنی بر قانون نخواهد بود.
همزمان جلسه محاکمه اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان در سنندج هم هفته پیش برگزار شد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده است. محمد حبیبی معلم زندانی هم با دستور دادستان از زندان اوین به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل شد. این فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت 97 زندانی است به اتهام‌های امنیتی به 10 سال و نیم زندان، 74 ضرب شلاق و برخی محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده که از حکم زندان او 7 سال و نیم آن قابل اجراست. شاهد علوی روزنامه‌نگار در آمریکا درباره دلیل فشارهای اخیر بر فعالان صنفی میگوید:
به نظر میرسه تجربه اعتراضات آبان واجد معانی خاصی برای حاکمیت بوده که شاید ما بیرون از اون حلقه قدرت و بی اطلاع از اون مناسبات درونی حاکمیت نمیتونیم به درستی تحلیلش بکنیم. به این معنا که شدت خشونت در سرکوب اعتراضات نشون داد که نمیشه این رو صرفاً یک اعتراضاتی دونست. به این ترتیب اون فشار مضاعفی هم که متوجه فعالین صنفی و مدنی شده بازتابی از همون نگرانی بنیادی هست که حاکمیت در مورد نارضایتی مردم داره. به حال میدونن که این نارضایتی ها یک زمینه هایی داره در روابط اجتماعی و گروه های صنفی و مدنی و فعالین. تصوری دارن که اگر بتونن چهرهای مؤثر رو در گروه های صنفی و مدنی مختلف بازداشت بکنن، سرکوب بکنن، شانس این که این اعتراضات به این زودی ها دوباره سربلند کنه کمتر خواهد بود.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران 4 فعال مدنی را به زندان و تبعید محکوم کرد. بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی که اسفند سال 92 در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 2 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باغملک در استان خوزستان محکوم شدند. به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور. نقی محمودی، وکیل ساکن آلمان، درباره این قبیل اتهام‌ها برای فعالان مدنی می‌گوید:
متاسفانه تمام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران از طرف جمهوری اسلامی رنگ امنیتی به خودش گرفته، در حالی که تمام این فعالیت‌ها هم بدون خشونت هست و مدنی است و از طرف دیگه حتی در قوانین معیوب جمهوری اسلامی هم جایگاهی براش وجود داره. و خب روز جهانی زبان مادری هم یه روز جهانی هست که در کشورهای زیادی براش مراسم میگیرن و در ایران هم همین طور بوده و من تا جایی که اطلاع داشتم همیشه در روز دوم اسفند در شهرهای مختلف از جمله تبریز و تهران عده زیادی رو شاهد بودیم که بازداشت شدن و متاسفانه این 4 نفری در تهران و در مراسمی که مناسبت روز جهانی زبان مادری تشکیل کرده بودند بازداشت شدند و متاسفانه اتهامی که به اینها وارد شده اتهام خیلی سنگینی هست، یعنی اتهام تشکیل جمعیت و یا گروهی که قصدش بر هم زدن امنیت کشور هست، در حالی که فعالیت اینها از لحاظ عنصر مادی شامل این ماده قانونی نمیشه.
و چند خبر دیگر. آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. این دو وکیل دادگستری که مرداد 97 در پی حضور در تجمعی مقابل مجلس بازداشت و پس از حدود 4 ماه با وثیقه آزاد شدند، در دادگاه بدوی هر یک به 6 سال زندان محکوم شده بودند. عسل محمدی، فعال مدنی و عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام، از تشکیل پرونده جدید برای خود خبر داد. او که طی 1 سال گذشته در پی حمایت از اعتراضهای کارگری بارها بازداشت و زندانی شده، آذر ماه امسال به 5 سال زندان محکوم شد. همزمان پرونده نداناجی، فعال مدنی زندانی، به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. او هم در دادگاه بدوی به 5 سال و نیم زندان محکوم شده. نداناجی 11 اردیبهشت ماه در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. معین زارعیان دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران که دوم بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. احمد زاهدی لنگرودی، سردبیر نشریه گیلان اوجا و عضو کانون نویسندگان ایران هم که پنجم دی ماه در مراسم چهلم یکی از کشته شدگان اعتراضهای آبان بازداشت شد، همچنان زندانی است و به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. فاطمه محمدی، فعال مدنی در تهران که 22 دی ماه در جریان اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شد، هنوز در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش از وضعیت او اطلاعی ندارند. فاطمه محمدی نوکیش مسیحی است که پیشتر به اتهام عضویت در گروه‌های تبشیری و تبلیغ علیه نظام 6 ماه زندانی شده بود. قرار بازداشت مهدی سعیدی سخا، شهروند 64 ساله ساکن تبریز، برای یک ماه دیگر تمدید شد. این زندانی سیاسی سابق 4 دی ماه امسال بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد، اما علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 ماه زندان امیررضا علیپور هشتلی آملی را تایید کرد. او به توهین به رئیس جمهوری ایران متهم شده است. مسلم سلیمانی، ارشد عطابک و زانیار احمدپور، دانشجویان دانشگاه کردستان که در اعتراضهای دانشجویی دی ماه در سنندج بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شدند. منوچهر و آصف بختیاری، پدر و عموی پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در کرج، پس از یک ماه بازداشت با وثیقه آزاد شدند. پویا بختیاری 27 ساله در جریان اعتراضهای آبان با گلوله ماموران امنیتی در کرج کشته شد و در پی فراخوان عمومی که پدر و مادر او برای برگزاری مراسم 40 فرزندشان داده بودند، ماموران امنیتی، اعضای خانواده و تعدادی از بستگان پویا بختیاری را بازداشت کردند. و جعفر ابراهیمی، معلمی که 5 دی ماه در مراسم 40 کشته شدگان اعتراض های آبان ماه در کرج بازداشت شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
When we were wiser, now washed. رادیو فرداست که همراه شماست.
که واسه شش میریزه مثل یه